بسم الله الرحمن الرحیم.
کلیات آیات قرآن ظاهراً داره به یک مفاهیم خیلی کلی عام اشاره میکنه، اما انقدر دقیقه و انقدر معیارها شاخصه که شما از توش میتونی کاملا نظام سازی کنی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام حقوقی، نظام تربیتی، نظام خانواده، نظام روابط بین الملل، نظام روابط با دیگراندیشان، همه اینا تو قرآن کاملا قابل استخراجه. شما در منابع ادیان و ایمان‌های دیگه ببینید چی میگه. من فقط برای که این مسئله روشن بشه، قانون اساسی رو با خودم آوردم. یه جایی از قانون اساسی به قرآن استناد شده، خب، که کاملا مبنای نظام سازی قرار میگیره. تازه من به نظرم از اینا خیلی دقیق‌ترم، خیلی دقیق‌ترم. حال تو قانون اساسی کلیات رو میگن دیگه فقط. در این حال ببینید، من بخشی از قانون اساسی، چون این هفته هم سالگرد تصویب قانون اساسی بود، من عمدن اینو آوردم برای شما ببینید چگونه پایه‌های اصلی یک نظام سازی با استناد به آیات قرآن کاملا شکل میگیره. تازه اینا برای هر کدومش یک آیه گاهی آورده، برای هر کدوم از اینا ده ها آیه میشه آورد که ابعادش روشن میکنه. مقدمه قانون اساسی با این آیه کریمه شروع میشه که این میشه مبنای نظام سازی. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، همون آیه که ما بحث کردیم، ما فرستادگان خود را با بینات و آشکار فرستادیم. انزل و انزل نام اهمل چی؟ با اونها در کنار این بینه الکتاب، کتاب فرستادیم که مانیفست و قواعد حاکمیت و تمدن سازی اجتماعی است. و میزان، ترازو، یعنی معیارهای وزن سنجی که چه چیزی، چه کسی، چه حقیقتی چقدر وزن داره. میزان، ترازو، نماد عدالت و رعایت اندازه هاست. کتاب و میزان فرستادیم، هدف لیقوم الناس بالقسط، قسط و عدالت اجتماعی. این اولین آیه قرآنیه که قانون اساسی باید شروع شد. قانون اساسی چیه؟ قانون اساسی یعنی چیزی که نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه رو میخواد بیان کنه و بنا کنه بر اساس ضوابط اسلامی. و مردم خواستن، ماهیت انقلاب اسلامی مربوط به و ویژگی های اصلیه. تو مقدمه قانون اساسی یک نکته گفته، من این رو عمدن میگم تا بعد برسیم به اینکه از هر آیه یک آیه میاره چجوری یک نظام اجتماعی رو بر اساس او تأسیس میشه کرد. تازه اگر آیات دیگه و روایات رو بیاری در زیلش و شروع کنی بحث عقلی در زیل آیات روایات در زیر نور وحی، وقت ببین در جزئی ترین مسائل میشه و بحث کرد و اجتهاد کرد. تو مقدمه قانون اساسی میگه یک ویژگی این انقلاب ما با نهضت‌های دیگری که تو تاریخ ایران اتفاق افتاده، مسئله مکتبی و اسلامی بودنشه. و نهضت مشروطه تبلور اصلیش ضد استبدادی بود، نهضت ملی شدن نفت اوج اصلیش مسئله ضد استعماری بود. در هر دو نهضت هم صف اول مسلمونا و علما و پرچم اسلامی بود. اما چون اصل مبارزه به طور کامل در چارچوب مکتب شکل نگرفت و خواسته های غیر مکتبی هم بینش می آمد، هر دو شکست خورد، هم مشروطه هم نهضت نفت. و معلوم شد علت شکست اینا کجاست؟ مکتبی نبودن تمام عیار مبارزه بود و اینکه جریان های غیر مکتبی هم داخل بودن و مطالبات و رهبرانش و ماهیت نهضت یه وقتایی اختلافی میشد. در همه اینا روحانیت و علمای اسلامی تو صف اول بودن با مواضع اسلامی، ولی هیچ کدوم مثل انقلاب اسلامی نبود که رهبرش یک مرجع دینی رهبر اصلی و تمام عیارش بشه و همه مجبورشن قبول کنن و بگن آقا واقعا این رهبره، مردم اینو قبولش دادن، اینا خودشونو بخوان داخل موج بکنن. تو مقدمه قانون اساسی یک بحث راجع به شیوه حکومت در اسلام. حکومت در اسلام موضع طبقاتی نداره. استناد میکنن نا به آیاتی که آیه 157 سوره اعراف، آیه 105 سوره انبیا، آیه 42 سوره نور، آیه 92 سوره انبیا، آیه 5 سوره قصص، اینا از جمله آیاتیه که شیوه حکومت در اسلام در قانون اساسی از اینا استنباط شده. یک، اینکه این حکومت موضع طبقاتی نداره. صحبت از سلطه طبقه بر طبقه، سلطه فردی بر دیگران، سلطه گروهی بر دیگران نیست، بلکه آرمان سیاسی یک ملت متبلور شده، به خودشون سازمان دادند، هدف حرکت به سوی الله، که این استناد میشه به آیات قرآن. در جریان یک تکامل انقلابی، هدف زدودن زنگار، هر نوع زنگار طاغوتی و طاغوت زدگی است، پاک کردن نهضت از آمیزه های فکری بیگانه و غیر اسلامی، بازگشت به جهانبینی اصیل اسلامی برای جامعه سازی و تمدن سازی، ساختن جامعه نمونه و اسوه، همه اینا استناد به آیات قرآنیه. جامعه اسوه کدومه؟ امت وسط. اصلا این تعبیر امت وسط توضیح یک مفهومیه خیلی واضح. جامعه نمونه و اسوه دینی رو باید برای بشریت بسازیم. اینا مقدمه قانون اساسی ماست. قانون اساسی میخواد زمینه‌های اعتقادی این نهضت رو تحقق عینی بده، شرایطی به وجود بیاره که انسانها با ارزش‌های اسلامی که جهان شمول است پرورش پیدا بکنن. در مقدمه قانون اساسی تصریح میکنه، میگه قرآن این آیه که ان هذه امتکم امت واحده و انا ربکم فاعبدون، تمام مسلمانان شما همه یک امتید و انا ربکم، پروردگار همه شما منم، فاعبدونی، مرا عبادت کنید، تک خدایی و امت واحد جهانی. قانون اساسی از این اصل الهام میگیره. تو مقدمه قانون اساسی میاد که محتوای انقلاب اسلامی ایران حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفین جهان بر تمام مستکبرین جهان است، حتی کل بشر امت واحد است. قانون اساسی تو اینایی که میگن انقلاب اسلامی باید مسائل داخلی رو حل کنه، به خارج ما نباید کار، ما هیچ مسئولیتی نداریم، اینا اولا با قرآن رو زیر پا دارن میگذارن، بعدم هم میگن قانون اساسی هم مثل که نخوندن. یه بار قانون اساسی صریح میفرماد این انقلاب حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفین بر مستکبرین جهان بود. نه، این عبارات قانون اساسی ماست. زمینه تداوم این انقلاب رو در داخل و خارج کشور این انقلاب فراهم میکنه و باید فراهم کند. در گسترش روابط بین الملل با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی میکوشد. یعنی ما باید با تمام انقلابیون در سطح جهان چه مرتبط و متحد باشه. خب این قانون اساسی ماست. مبنای قرآنیش ان هذه امتکم امت واحده و انا ربکم فاعبدون و آیات دیگری. میگه قانون اساسی صریح میگه وظیفه جمهوری اسلامی است که با سایر جنبش های اسلامی و مردمی در دنیا متحد بشن تا راه تشکیل امت واحد جهانی رو هموار کنن. یک شعار قرآنیه. از تو این شعار میدونی چقدر استراتژی میاد بیرون؟ تشکیل امت واحد جهانی برای عبادت الله، خدا محوری. این یعنی سیاست خارجی تو تعیین میکنه، یعنی روابطت با غیر مسلمان ها رو تعیین میکنه، روابطت با مسلمان ها رو تعیین میکنه. یعنی اگر یک سرزمین اسلامی اشغال شد، از فلسطین تا عراق تا افغانستان، وظیفه تو رو قرآن داره معلوم میکنه. قانون اساسی میگه ماهیت این نهضت بزرگ رو، ماهیت این نهضت اینه، نه اینکه جزء عرضیاتشه، جزء ذاتیات این نهضته. قانون اساسی تضمینگر هر نوع هر گونه استبداد فکری اجتماعی و هر نوع انحصار اقتصادی است. یعنی دولت موظفه، مجلس موظفه، دستگاه قضایی موظفن، هر چیز تهدیدی که استبداد فکری ایجاد میکنه، انحصار اقتصادی ایجاد میکنه، اینا فعال باشن. استناد میکنه به کدوم آیه قرآن؟ هدف گسستن هر نوع سیستم استثماری و استبدادی است. چرا؟ چون آیه 157 سوره اعراف میفرماد یذعوا عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. انبیا دین آمده، یکی از اهداف انبیا اینه، یذعوا عنهم اسرهم والاغلال، این زنجیرهایی که زنجیرها قل و زنجیر، اغلال یعنی قل و زنجیر، این زنجیرهایی که به دوش به دست و بال بشریت رو بسته و محدود کرده، یذع عنهم، این زنجیرها رو از دوش بشریت، از سر و گردن بشریت باز کن. یکی از اهدافی که قرآن تعیین میکنه، التی کانت علیهم، بشریت در زنجیره. قرآن میفرماد انبیا دین آمد این زنجیرها رو بشکنه، اینم یک وظیفه تعیین میکنه. قانون اساسی صریح میگه وظیفه زنجیر شکنی و زنجیر گسلی جزء وظایف این انقلاب و این نظامه. آیه 105 سوره انبیا میفرماد ان الارض یرثها عباد الصالحون، زمین را بندگان صالح من به ارث میبرن. یعنی کل زمین، تمام این پنج قاره عالم، کره زمین در نهایت باید برسه به دست مستضعفین جهان. حاکمیت مستضعفین بر جهان یک دستورالعمل و خط قرآنی است و یک وعده الهی در قرآنه. قانون اساسی ما صریح میگه این برای ما تعیین تکلیف کرده. ما باید برای حاکمیت جهانی مستکبران بر کل زمین، کره زمین مبارزه کنیم. یعنی نباید اجازه بدی آمریکا و صهیونیسم و اتحادیه اروپا و سرمایه‌داری صهیونیست و اینا هم زنجیرها و اقلال همینان، نباید بگذاریم اینا بر بشریت حکومت کنن. این فرمان قرآنه. قانون اساسی میگه اصلا جمهوری اسلامی مشروعیت نداره اگر این زنجیرهای جهانی رو توجیه کنه و بپذیره و به اونها تن بده. در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی صالحان باید عهده‌دار حکومت و اداره کشورها بشن در ایران و در تمام جهان، چون ان الارض یرثها عباد الصالحون. خداوند فرمود فقط بندگان صالح باید بر بشریت حکومت کنند، انسان‌های صالح. یعنی تمام حکومت‌های فاسد از نظر قرآن و از نظر قانون اساسی ما نامشروعن، هر حکومتی که افراد صالح درش نیستن. آیه 42 سوره نور، الالله المسیر، انتهای آیه است، بازگشت همه و همه چیز به سوی خداست. نتیجه میگیره که بنابراین تمام قانون‌گذاری‌هایی که ضابطه مدیریت‌های اجتماعی در کشور باید بر مدار خدا هدفی، خدا غایت همه چیزه، باید طراحی و مدیریت بشه بر مدار قرآن و سنت. نظارت دقیق جدی اسلام شناسان عادل پرهیزگار متعهد، فقهای عادل، امر محتوم و ضروری است، چون این نظارت باعث میشه هدف حکومت تأمین بشه. صریح میگه هدف از حکومت رشد دادن انسان هاست، انسان است در حرکت به سوی نظام الهی و الالله المسیر. از ذیل اینا شما صدها قانون اقتصادی، تربیتی، سیاسی، مدنی، اجتماعی، خانواده، اینا رو استخراج میکنه. هدف شکوفایی استعدادهاست برای اینکه ابعاد خداگونگی انسانها تجلی کنه. تخلقوا به اخلاق الله، به اخلاق الهی خودتون رو میفرماد زینت کنید، اخلاق خدایی در شما بود. میگه اصلا قانون اساسی میگه اصلا هدف تشکیل حکومت اینه که مردم به طور فردی و اجتماعی بتونن تخلق به اخلاق الهی راحت تر پیدا بکنن، و این جز با مشارکت فعال تمام عناصر جامعه در روند تحول جامعه ممکن نیست. این جامعه نباید جامعه ایستا باشه. قانون اساسی میگه جامعه مدام باید در حال انقلاب دائمی و حرکت به جلو، تکامل دائمی باید باشه، تحول رو به خدا، الالله المسیر، نه جامعه راکد و مردابگونه. کسایی که مدام میخوان وضع موجود رو حفظ کنن، این قرآنی فکر نمیکنه. تفکر قرآنی یعنی مدام حرکت بیشتر، سریعتر به سوی خداوند، اصلاحات بیشتر، رشد بیشتر. خود قانون اساسی میگه قانون اساسی زمینه این مشارکت الهی رو برای تصمیم گیری های سرنوشت ساز برای جامعه فراهم میکنه تا در مسیر تکامل همه مردم مؤمنین دستن در کار رشد و همه به یک نفت و این رهبری این جامعه به سمت به سوی خدا مشارکت بکنن و مسئولیت بپذیرن. هدف چیست؟ آیه 5 سوره قصص، و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ما اراده کردیم، اراده میکنیم که منت بگذاریم و منت نهیم بر کسانی که در زمین مستضعف بودند و تحت ستم قرار گرفتند، و نجعلهم ائمه، اونها را رهبران جهان و بشریت قرار بدیم، و نجعلهم الوارثین، ما اراده کردیم منت بگذاریم بر مستضعفین و اونها رو وارثان زمین قرار بدیم. یعنی آقا قانون اساسی ما میگه کره زمین باید قدرت در اختیار مستضعفین باشد و مستکبرین باید سرکوب بشه. این فرمان قرآنه و قانون اساسی ما اصلا سریع اینا رو آورده، میگه اینا مبنای مشروعیت جمهوری اسلامیه. ولایت فقیه رو مطرح میکنه که رهبری فقیه جامعه و شرائط که مردم بپذیرند و تبعیت بکنن، چون مجار الامور به ید العلماء بالله در منطق سنت اسلامی است که مجرای امور باید در دست علماء کسانی باشه که عالم به خدایان، خدا رو میشناسن، و الامناء علی حلاله و حرامه، به لحاظ معرفتی و عملی حلال و حرام خدا موازین اسلامی رو در جامعه سازی میشناسن و رعایت میکنن، ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف این جامعه و حکومت باشن، از وظایف اصیل اسلامی شد. هر جا میبینه داره از مفاهیم اسلامی، از عدالت، از قسط، اینا داره منحرف میشه، رهبری طبق قانون اساسی باید جلوشو بگیره. برای اینکه آقا بالاخره دولت یا مجلس یا قوه قضاییه استقلال نداره، استقلال از همدیگه باید داشته باشن قوا، نه استقلال از رهبری دینی، نه استقلال از ضوابط. اینا باید در این چارچوب عمل بکنن. هر کدوم از سه قوه که از مسیر قانون اساسی و ضوابط الهی منحرف بشن، اصلا رهبر وظیفه‌شه که جلوشونو بگیره. طبق قانون اساسی. اصلا اگر نگیره رهبری به وظیفش عمل نکرده، باید از رهبری برش داشت، باید عزلش کرد. اگر رهبر نظارت نکنه بر سه قوه، حق رهبری نداره دیگه. مثلا مسئولیتش اینه که نظارت کنه دولت، مجلس، قوه قضاییه رو از انحرافات جلوش تا میتونه بگیره. حالا یه وقتی نمیتونه، او بحث دیگریه. یا مثلا آیه‌ای که بحث ارتش و نظامیگری رو، تفاوت نظامی مجاهد اسلامی با ملیتاریسم مادی استناد میکنه به آیه 60 سوره انفال. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، برای دشمنانتون همه نوع قدرت و ظرفیت های قدرت و مبارزه و مقاومت رو باید، واجب است فراهم کنید. اعدو فرمان خداست، همون خدایی که میگه تقوا داشته باش، زکات بده، نماز بخون، خیانت نکن، انفاق کن، همون خدا فرمان داده باید به لحاظ نظامی در آمادگی 100% باشید. اعدو لهم، برای دشمنانتون تهدیدهای خارجی و داخلی آماده کنید خودتون رو. نمیگه گاهی در حد محدود. مستطعتم، مستطعتم یعنی چی؟ یعنی تا جایی که میتونید. بنابراین قانون اساسی با استناد به قرآن لازم واجب کرده که کشور به لحاظ نظامی و اطلاعات و امنیت و داخلی و خارجی و به لحاظ نظامی و تسلیحاتی و دفاعی با تمام قدرت و ظرفیت جلو بره. و این مسئله امنیت این جامعه، عزت این جامعه به او مربوطه. ولی لگدکوب میشه این ملت، همونطور که ملت عراق شد، ملت افغانستان شد، ملت‌های دیگر رو ببینید چی شدن. نه اقتصاد، نه آزادی، نه رفاه، نه امنیت. قرآن میفرماد، قانون اساسی تصریح میکنه که چون خدای مطلق، خداوند در قرآن میفرماد با همه قدرت آمادگی نظامی داشته باشید و این آمادگی رو به دشمنانتون نشون بدید که آقا اگه حمله کنی حالتو میگیرم اینجوری، یکی بزنی دوتا میخوری، به ما حمله کنی فلانجا بهت ضربه میزنیم. این فرمان قرآن، فرمان قانون اساسیه. مستطعتم، تا جایی که میتونید باید آمادگی نظامی داشته باشید. من قوتن، هر نوع قدرت و نیرویی که لازم باشه که دشمن به شما حمله نکنه. من رباط الخیل، بعدم میفرماد ترهبون بهی عدو الله، یک کاری کنید دشمن خدا از شما بترسه. خب این فرمانه، این دقیقاً اساسنامه یک ارتشه، یک نیروی نظامیه، یک وزارت دفاع. وزارت دفاع تحقیق، آخرین تحقیقات علمی رو قرآن داره دستور میده باید بکنید، تا ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، دشمن خدا و دشمن خودتون رو بترسونید. مدام اینا باید بترسن که شما یک سلاحایی دارید، یک تاکتیکایی دارید که اگر اینا چپ چپ به شما نگاه کنن، تجاوز کنن به شما، یک ضرباتی خواهند خورد که پیش بینی نمی‌کنن. این فرمان قرآنه. عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم، هر کسی که ممکنه به شما حمله کنه یا تهدیدتون کنه. ببین قرآن چقدر صریح تو مسئله امت جهانی، سیاست خارجی. این تازه یک آیه است، آیات متعددی است، من هر کدوم فقط یک مثال دارم میذارم که تو قانون اساسی اومده، خیلی بیشتر از ایناست. اون تو سیاست خارجی، اون تو اقتصادش، اون تو آموزش پرورشش، این تو نظامیگریش، ارعاب دشمنان خدا. البته اینا که بعضی میگن آقا سیاست ارعاب رعب، خیال میکنن مثلا میخوام بگم یک جور تروریسم و فلان. این رعب و ارعابی که قرآن میگه و پیامبر فرمود نصرتو به رعب، من از طرف خدا یاری شدم به یه ترسی که خدا در دل دشمنان ما مینداخت. بعضی گفتن آقا نصرت به رعب یعنی تروریسم و اینا. نه آقا، رعب کی رو میگه؟ رعب ترس مردم عادی که نیست. هر کس مردم عادی رو تو دنیا بترسونه، این طاغوت، این اصلا محاربه. مردم، ملت‌ها رو که نباید بترسونی. اینایی که هر وقت اراده میکنن به یک کشور حمله میکنن، به ناموس مردم تجاوز میکنن، غارت میکنن، میلیون ها نفر رو لت و پار میکنن، اینا باید بترسن. پیامبر فرمود خدا منو کمک کرد، نصرتو به رعب، ترس ما رو انداخت تو دل دشمنان خدا و خلق، که تا ما میامدیم میگفتن مجاهدین اسلام اومدن، اینا میترسیدن در میرفتن. همین رعبی که الان انقلاب اسلامی انداخته به اینا، جرأت به همه جا حمله میکنن، به ایران جرأت نمیکنن حمله کنن. رعبی که حزب الله تو لبنان و فلسطین انداخت به اینا، به قلب اینا، این رعب الهی بود. اما رعبی که اونا هم یک سیاست رعب دارن، سیاست رعب اونا ترسوندن ملت هاست، که آقا الان تحریم میکنه، الان حمله میکنی، الان بمب اتم میزنیم، الان چه کارتو میکنی. این ارعاب ملت هاست، این تروریسمه، تروریسم حکومتی و دولتی، تروریسم بین الملل. قرآن بفرماد رعب، ارهاب، ترهبون بهی عدو الله، ارهاب، بترسونیدشون. اما کیا؟ عدوکم و عدو الله و عدوکم، دشمن خدا و دشمن خودتون رو، اینا رو بترسونید. اونجا بله قرآن میگه ارهاب و ارعاب، بترسونید. اما علیه ملت ها و مردم بیگناه نه. راجع به همین مسئله در قانون اساسی راجع وقت داره این قضیه ارتش رو، نیروهای نظامی رو تعریف میکنه. ببینید از همین آیه استفاده میکنن چند تا اصل قانون اساسی رو، از اصل 144 تا 145 میگه این ارتش نیروی نظامی در ایران باید اسلامی، مکتبی و مردمی باشد، یعنی هدف خدا و عدالته نه قدرت کسانی. افراد شایسته رو به خدمت بپذیرد، به اهداف انقلاب مؤمن و در راه تحققش فداکار باشه. یعنی یک عده ماشین آهنی و آدم آهنی و گلادیاتور و اینا نیست ارتش در فرهنگ اسلامی و قانون اساسی. حتما باید در ارتش، در سپاه اینا تربیت معنوی فکری، هدف خدا و خدمت به خلق باشه، نه اینکه نظامیگری به عنوان یک امر، یک شغل عادی یا آدمای خشن بی‌رحم رو وردار بیاد. درست عکس نظامیگری اسلام، انسان‌های بسیار رؤوف. هیچ فرد خارجی در ارتش و نیروی انتظامی نباشه. این استفاده میشه از آیاتی از قرآن که می‌فرماد نفی سبیل، یعنی راه نفوذ کفار رو به جهان اسلام باید ببندید. آیه نفی سبیل بهش میگن، یعنی بستن راه نفوذ دشمن در اقتصاد، سیاست و نظامیگری در شما، که الان متأسفانه اغلب ارتشای کشور اسلامی تحت مدیریت مستشارای غربی و کفاره، در خدمت اوناست. هر گونه پایگاه نظامی خارجی ولو به عنوان استفاده صلح‌آمیز در کشور ممنوعه. خب الان تقریبا اکثر کشورهای اسلامی پایگاه دشمن دارن، از آسیای میانه تا کشورهای فاسد خلیج فارس، تا کشورهای خلیج فارس، تا مصر، تا کجا. هم الان افغانستان همیان بحث اینه که حق کاپیتولاسیون رو تصویب شد. حالا بالاخره حق کاپیتولاسیون همون چیزی که انقلاب ما علیه او شروع شد باید به رسمیت بشناسی. یعنی ما هر جنایتی تو افغانستان کردیم با شما، حقوقتون، ناموستون و اینا، شما به ما حق نداری کار، ما خودمون هر جور صلاح بدونیم خودمون عمل میکنیم، شاید هم صلاح ندونیم. یعنی تحقیر یک ملت، یعنی توهین به یک ملت. یعنی میدونین از اون جریان تروریستی تکفیری رو خود غرب، آمریکا و اینا حمایت کردن. خب اینا 10 سال اونجا هن. اگه می‌خواستین که اینا رو نابود، اگه اینا چند تا گروه بودن که نابود می‌شدن، چرا نشدن؟ برای که خودتون اینا رو بعد با آوردین تو سوریه، تو لبنان، تو عراق، ایورور ازشون استفاده کنید. اینا اینجور ضد تروریسم تکفیری‌ها رو حمایت می‌کنن. خب مسلمان‌ها بترسن از اینا. آی آمد الان سر می‌برن، الان میان. اگه ما بریم اینا میان. خودتون اینا رو تقویت کردید گذاشتید. از اون طرف یک لولو مثل تکفیری‌ها، مثل طالبان، مثل صدام اینا درست می‌کنن. از اون طرف هم نگرش میدارن، از اون طرف هم خودشون میگن که ما اگه بریم اینا میان بخورن تونا. خب خود تو که بدتر از اینا، بخواستن چیکار کنن که شما نکردی؟ بعدم شما که اینا رو نگردشتین. کاپیتولاسیون تقریبا بر همه کشورهای اسلامی اینا حاکم کردن، الان همه جا کاپیتولاسیونه. عراق رو نتونستن ولی حضور پایگاهشون هنوز هست. خب اینا همه خلاف آیات قرآنه. قانون اساسی میگه پایگاه صلح‌آمیز هم نباید بدی. اگه همه کشورهای اسلامی از آسیای میانه تا شمال آفریقا تا جزیره العرب تا پاکستان، افغانستان، ترکیه، همینا اگر پایگاه‌های آمریکایی و صهیونیستی رو جمع بکنن، استعمار جهانی پایاش می‌لرزه. نمی‌کنه. برای که تحت سلطه. همه جا کاپیتولاسیونه. همه جا پایگاه‌های دشمنه. همه جا اینا نفوذ دارن. بنابراین هر کس بخواد یه با قراردادی با اینا کشور رو به لحاظ اقتصادی، سیاسی، علمی، انرژی، نمیدونم یا هر دل چیزی دیگری تحت سلطه ببره، این خلاف قرآن و خلاف قانون اساسیه. این همون چیزیه که قرآن تصریح میکنه. میفرماد باز اینجا ای که ارتش فقط نظامی نیست، بلکه باید به جامعه انواع خدمت‌ها رو بکنه. این باز در قرآن و سنت بهش اشاره میشه. یک اصلی برای این در قانون اساسی گذاشتن که تجهیزات و افراد و صلاحیت‌های ارتش در دوران صلح باید در خدمت جهاد سازندگی و کارهای تولیدی، امدادی و آموزشی باشه با رعایت موازین عدالت اسلامی و به نحوی که آمادگی رزمی ارتش صدمه نبینه. نه که پایگاه‌ها رو، پادگان‌ها رو ول کنن برن سراغ فقط کاری، ولی هر دو کار رو در زمان صلح بکنن. اینا همه سند قرآنی و دینی داره. اصل دیگه استفاده شخصی از امکانات نظامی که افرادی رو به شکل گماشته و راننده و اینا به کار بگیرن تو زندگی شخصی، اینا رو ممنوع کرده قانون اساسی. اون موارد خاص که کسانی هستن نه به شکل استفاده شخصی خصوصی، بلکه کسانی هستن یک کاری دارن نمیتونه به اون کار دیگه برسه، مثلا طرف فرمانده ارتش نمیتونه پاش بره توی مغازه خرید بکنه، یک موارد خاصی رو گفتن اونجا. اما ای که زمان شاه اصلا اینجوری بود، الان هم تو اغلب ارتش‌های کشور دنیا همینطوریه، یه بخش مهمی از ارتش در خدمت منافع خصوصی حاکمانن، این هم خلاف قرآن سنت و این اصل ردش میکنه. راجع به سپاه میگه که نقش نگهبانی از انقلاب و دستاورداش نقش تمام نشدنی است، تا ابد باید باشه تا آخر. آیه اعد لهم رو مطرح میکنه، لا تعلمونهم الله يعلمهم، دشمنانی دارید آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، دشمنان دیگری هم دارید که شما اونا رو نمیدونید نمیشناسید، ولی خدا اونها رو میشناسه، باید برای اونها هم آماده باشید. این یعنی آمادگی مطلق اطلاعاتی امنیتی و دفاعی و میگه همه افراد باید توان قدرت دفاع مسلحانه داشته باشن که اگر دشمن حمله کرد همه بتونن سلاح بردارن و بجنگن، چون تو جامعه اسلامی دفاع بر همه واجبه. یه بخش آخر عرایزم هم امروز ایده خدمتتون عرض بکنم. ببین 14 تا اصل اول قانون اساسی، من خواهش میکنم دقت کنید که اینا همه بر اساس اینا از تو آیات قرآن چطور میشه نظام سازی کرد و نظام در آورد. من فقط بعضی از محوراشو میگم. یکی در اصل اول میفرماد قانون اساسی میگه حکومت ایران جمهوری اسلامیه که ملت بر اساس اعتقاد دیرینه به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی ایجاد کرد. یعنی اصلا هر کسی بخواد این حکومت جمهوری اسلامی رو به هر شکلی از مبانی قرآنی، حق و عدل قرآنی تفکیک کنه، مثلا بگه ما جامعه مدنی لیبرال دموکرات میخوایم، ما لیبرال دموکرات مذهبی مثلا یا سوسیال دموکرات مذهبی است، اینا تخلف از مبانی اصلی قانون، طبق اصل اول قانون اساسیه. صریح میگه ما دنبال جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری اینا نیستش، هدف اعتقاد این ملت، مبنا اعتقاد این ملت است به حکومت حق و عدل قرآن. دو، تو اصل اول اشاره میکنه رهبری انقلاب و نظام رهبری دینی و مرجعیته، مرجعیت دینی و رهبری است، رهبری لائیک نداره. طبق ای اصل اول قانون اساسی هر نوع تلاش برای تفکیک مدیریت اجرایی یا قانونگذاری یا دادگاه‌های انقلاب، دادگاه‌های کشور جمهوری اسلامی از مبانی مرجعیت دینی، یعنی از رهبری دینی، هر تلاش برای تفکیک از رهبری دینی تلاش علیه ماهیت اصل جمهوری اسلامی است. دیگه در اصل اول قانون اساسی تعارض جمهوریت و اسلامیت که ادعا میکردن این رو میگه حرف مفتیه. آقا بالاخره جمهوری یا اسلامی؟ میگه جمهوری چیه؟ میگیم جمهوری چیه؟ میگه جمهوری یعنی هرچی اکثر مردم بخواد، اسلامی یعنی هرچی اسلام بخواد. ما میگیم آقا در جمهوری لیبرال اصل جمهوریه یا لیبرالیزم؟ بله؟ جمهوریت در چارچوب لیبرالیزم، یعنی میگن ما یک اصول محکم خط قرمزایی داریم، اونا لیبرال، ارزشای لیبرالیه. خب جمهور یعنی اکثریت در چارچوب ارزشای لیبرال، هر چی بگن در اون چارچوب. خب جمهوری سوسیالیستی چیه؟ جمهوری رجوع به آرای عمومی در چارچوب سوسیالیسم، درسته یا نه؟ جمهوری فاشیستی رجوع به آرای مردم در چارچوب فاشیسم، چون اصلا هیتلر و فاشیستا با جمهوریت و رأی ملت اومدن اونایا. نظام سرمایه‌داری هم میگه خب حالا جمهوری اسلامی وسط چه اشکالی داشت؟ رجوع به آرای ملت در چارچوب ارزش‌های اسلامی. یعنی چی جمهوریت با اسلامیت نمی‌سازه؟ آقا بالاخره جمهوری یا اسلامی؟ جمهوری ترین یا اسلامی ترین؟ یعنی چی؟ اسلامیت محتوای این سیستمه، مبانی ارزشیش، جمهوریت فرم و قالب این جمهوری، این کشوره که یعنی جمهوریه، یعنی تمام مقامات با رأی ملت مستقیم یا با واسطه میان. اسلامیست یعنی همه باید در چارچوب ارزش‌های اسلامی در خدمت حق و عدل و حقوق ملت باشن، با مبانی لیبرال کار نکنه، مبانی چپ و راست کار نکنه، مبانی اسلامی. اینم در اصل قانون میاد که حکومت، ببینید عین تعبیرش اینه، میگه حکومت اسلامی، اینجا حکومت اسلامی با همه پرسی مردم بر سر کار آمد. و هم چه مردمی؟ بی‌نظیر. جمهوریت در حد بی‌نظیر، یعنی 92% 98 خورده درصد تمام ملت واقعا رای دادن اونجا، ساواکی‌ها فقط رای ندادن. در اصل دوم خواهش میکنم اینجا دقت کنید، این خیلی مهمه. 6 تا اصل میاره، میگه مبنای جمهوری اسلامی ایمان به این 6 تا اصله. اینا اصول باز قرآنیه. چجوری از هر از یه آیه قرآن، از هر آیه مبانی برای ساختارسازی و نظامسازی میاد بیرون. اینه که با سکولاریسم با قرآن قابل جمع نیست، ولی با انجیل و تورات قابل جمعه. با معنویت بودایی و هندو قابل جمعه، ولی با قرآن سکولاریسم قابل جمع نیست. چون قرآن کلی معنویت کلی نگفته، وارد مصادیق میشه. اصل دوم قانون اساسی میگه جمهوری اسلامی یه نظامی است بر پایه ایمان به، وقت این موارد رو میاره. اولا ایمان به، بر پایه ایمان، یعنی این نظام مبنای عقیدتی ایمانی داره، یه نظام لائیک یا قراردادی نیست، مبنای ایمانی داره. اونا تو بهش میگی ایدئولوژیک، خب خودتونم ایدئولوژی، مگه نظام سرمایه‌داری ایدئولوژیک نیست؟ ایدئولوژیش لیبرالیسم، منافع سرمایه‌داراست. تو خط قرمزت منافع سرمایه‌داریه. نظام کمونیستی ایدئولوژیش، خط قرمزش ارزش‌های مادیه، ها، حزب حاکمه. اونجا دیکتاتوری سرمایه‌داره، اینم دیکتاتوری حزب حاکمه. خب چطور شماها خط قرمز دارید، ولی وقتی نوبت به مکتب الهی به اسلام میرسه که آقا ضوابط حکومت دینی ایمان به ایناست، اینجا مشکل پیدا میکنه. آقا ایمان ایدئولوژی؟ شما که از همه، مگه صهیونیسم ایدئولوژی نیست؟ مگه فاشیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم، مگه اینا ایدئولوژی نیست؟ اصلا ایدئولوژی همینا بودن. ما که راجع به اسلام ادعا نداریم، ایدئولوژی به مفهوم مادی غربیه، یک مکتب جامعه الهی است. پس یک، اینم بگم ایمان به چی. یک، صریح اصل میگه خدای یکتا، اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند و لزوم تسلیم در برابر امر خداوند. یعنی چی؟ یعنی چی این اصل؟ یعنی حاکمیت الله. یعنی جمهوری اسلامی حکومتی است بر اساس خلاف ضوابط شریعت الهی مطلقا مشروعیت نداره. اینایی که میگن حکومت سکولار، آقا بیام قوانین اجتماعی نباید مذهبی باشه، مذهب امر شخصیه. نظام سازی، نظامات اجتماعی باید نظامهای فاقد عقیده و بیطرف به لحاظ عقاید باشن. خب این که خلاف سری قانون اساسیه. حالا ما اسلام، الان طرف ما فرض کنیم مسلمان نیست، میگیم شما قانون اساسی رو قبول دارید، این قانون اساسیه. یک، ایمان به حاکمیت الله و شریعت و فرمان احکام الهی و تسلیم در برابر احکام خدا. این مبنای جمهوری اسلامی، مبنای تشکیل جمهوری اسلامی و مشروعیتش در قانون اساسی. دو، وحی الهی، این خواهش مهم دقت کن، و نقش بنیادین وحی در بیان قوانین. میگه یعنی قوانین در این جامعه، قوانین لائیک، قوانین سکولار و غیر دینی نیست، قوانین باید برمان اینا در برابر این تفکر غربی که میگه چی وحی، چه ربطی داره به قانون و نظام سازی؟ یه مکاشفه شخصیه، یک حالات روانشناختی فردیه. نه، این مبنای قوانین ماست. سه، معاد و نقش سازنده اون در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. یعنی هدف نهایی امت سازی و فلسفه سیاسی ما فقط داشتن معاش خوب نیست، داشتن معاد خوبم هست. این تفاوت یک نظام دینی با سکولار. نظام سکولار فقط به معاش فکر میکنه، نظام الهی هم به معاش و هم به معاد با هم در رابطه با هم فکر میکنه. چهار، عدل خدا در خلقت و تشریع. عدل تشریعی یعنی چی؟ یعنی همین عدالت اجتماعی بر اساس شریعت الهی. پنج، امامت و رهبری مستمر و نقشش در تداوم انقلاب اسلامی. یعنی رهبری دین و دنیا توأم با همه. این میشه نگاه اسلامی شیعی به امامت و رهبری. یعنی رهبری، رهبری دینی دنیوی است، نه فقط دین جدا از دنیا، نه دنیوی سکولار جدا از دین، دینی دنیوی است. اصل شش میگه کرامت و ارزش والای انسان، آزادی توأم با مسئولیت در برابر خدا. این جواب کیاست؟ دو تا پایه داره، هم آزادی هم مسئولیت. هر کس تو جامعه اسلامی، در جمهوری اسلامی، فقط از مسئولیت بگه، از آزادی ها و حقوق شرعی ما نگه، و اونایی که هی فقط از آزادی میگن، از مسئولیت هیچی نمیگن. حقوق رو میگه، محدودیت ها رو، مسئولیت ها رو نمیگه. هر دوی اینا خلاف قانون اساسیه و خلاف مفاهیم اسلامی است. آزادی توأم با مسئولیت در برابر خدا و پاسخگویی. بعد مسیرش هم تعیین میکنه با استناد به آیات قرآنی که من دیگه آیاتشو نمیخونم. سه تا اصل داره در ذیل این بند شش. یک، اجتهاد مستمر فقها جامع الشرائط بر اساس کتاب و سنت. این جواب دو تا گروه حداقل. یکی اینایی که میگن اجتهاد و نو اندیشی ها ولی به کتاب و سنتش کاری ندارن. نو اندیشی دینی یعنی یک چیز تازه بگیم، حالا خیلی دینی هم نبود نبود، یه چیزی بگیم همون ببافیم بریم. یکی جواب ایناست. یکی جواب اینایی که به اسم فقیه، به اسم به نام اسلام و روحانیت و حوزه حرف میزنن، اجتهاد تو کارشون نیست. اصلا نمیست که بعضی ها متوجه نیستن آقا شرایط، زمان، مکان، اقتضاعات، تهدیدهای جدید، فرصتهای جدید. این بند میگه که اگه بخوای جمهوری اسلامی داشته باشی، یک اجتهاد مستمر دائمی، دائم باید نواندشی بشه، ولی توسط فقیه جامعه شرایط مجتهد، اون هم بر اساس کتاب و سنت، نه ملاکای مادی غربی و شرقی و این حرفا. بند ب، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری، تلاش برای پیشبرد اینها آنها. این جواب کیاست؟ با جواب دو گروه. یکی جریانی که کلن ضد تکنولوژی و ضد پیشرفتن، میگن آقا جامعه دینی اصلا کاری به پیشرفت و صنعت و اینا نداره، یک جامعه هرچه طبیعی تر ای دینی تر. این تفکر قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست. یکی پاسخ اونایی که میگن آقا دیگه وقت حکومت دینی شد، میگه هی شریعت الهی و اینا، دیگه به تجارب بشری اینا کار ندارن، حکومت دینی به تجارب پیشرفته بشری و اینا کار نداره. این هم جواب ایناست. جواب اینا هم هست، میگه چی؟ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد اونها، هدف پیشبرد پیشرفت مادی. بند سه، نفی هر نوع ستمگری، ستمکشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، یعنی نه وابستگی. کسایی که میگن آقا پیشرفت میکنیم و حالا وابسته هم شدیم شدیم، حالا یک کم هم تحت نفوذ دیگران هم در آمدیم به لحاظ فرهنگی، سیاست، روابط بین الملل. شما میبینید الان سری قضایای هسته‌ای اینا خلاف هر چی میگن تو جلسات داخلی اینا گفتن، اینا رو گفتن، بیرون اون که علنی میگن باز خلاف اونا دارن میگن. همین امروز اوباما صحبت کرد تو اخبار، نمیدونم دیدین یا نه، گفت که ما تا اسرائیل راضی نشه هیچی رو امضا نمیکنیم، منافع است منافع اسرائیل، هیچ قولی هم ندادیم برای غنی‌سازی و تا آخرم ما صفر میگیریم، همینی هم که هست. خب اینا دیگه اینجوریان. بعد بلافاصله اعلام میدن خب حالا فقط این مسئله نیست، موشکاتون هست تو قضیه فلسطین، سوریه، ایور اوور، عراق، اینا باید برید عقب یکی یکی. حالا شما فرض کن اصلا کل در هسته‌ای تو تاسیسات هسته‌ای همه هم قفل بزن، خیال میکنین ول میکنن؟ نه، هسته‌ای شروع نشده بود، این تحریم‌ها و فشارا بود. هسته‌ای که از اول انقلاب، نه از سال اول انقلاب تحریم کردن، تعطیلم بکنی بازم اینا ول نمیکنن تا بگه غلط کردم که انقلاب کردیم، بگی آقا ما نوکرتونیم. قرآن میگه تا شبهشون نگید شما درست میفرمایید ما نوکرتونیم، اینا ولتون نمیکنن. دینتون رو تا عوض نکنید ولتون نمیکنن. بعدم که بکنید میدونید چیکار میکنن؟ میذارن تو سرت برای بقیه درس عبرت بشه، که ببین آقا این بی ادبی کرد، حالا میذاریم بقیه‌تون بفهمین که این کارهای زشت رو دیگه نکنید. اینا رو قرآن صریح گفته. البته ما باید مذاکره بکنیم، گفتگو بکنیم، همه کارا رو بکنیم، من این کارا حتما باید انجام بشه، ولی ای که میگن خوشبین نیستیم درسته. خواهید دید اینا به حقوق و عزت این ملت تمکین نمی کنن. احساس الان فکر کردن چون بعضی ها اینجا گفتن که آقا اقتصادمون خراب، خزانه خالیه، چرخامون نمیچرخه و اینا، اونا گفتن که خب خیلی خوب، پس خوب جاییه گلوشونو بگیریم فشار بدین، یکم دیگه هم فشار میدیم. حالا باید برن جلو بفهمن که آقا ما اولا که خالی نیست خزانه، خیلی کارهای مدیریتی باید انجام بشه و میشه کرد، ثانیانم بیشتر گلو رو فشار بدی لگد محکمتر میخوری، و الا خب با مذاکره حتما باید مسائل حل شه، امیدواریم. ببین این اصل، این بند میگه هر نوع ستمگری و ستمکشی، نه ظلم میکنیم نه ظلم میپذیریم، وابستگی، توسعه مادی صرف بدون توجه به قسط و عدل، بدون توجه به استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بدون توجه به همبستگی ملی، ما اینا رو قانون اساسی سری میگه ما نمیپذیریم. ببین سه تا هدف اینجا تر شده: یک، عدالت، نگی توسعه و پیشرفت منهای عدالت. دو، استقلال، نگید پیشرفت بدون استقلال، استقلال مهم نیست پیشرفت مهمه. سه، وحدت، از هم نپوشوندن اینا. اصل سوم رو فقط تیترشو میگم، خودتون رجوع کنید. اینا همه مبانی ها، برای هر کدوم از این بندا آیات متعددی در قرآنه که اینا رو مبنای تئوریکش اوناست. اصل سوم میگه دولت جمهوری اسلامی وظیفه داره در این مسیری که گفتیم تمام امکاناتشو به کار ببره، باید این خدمات رو به ملت بده. ببین شما الان 16 آذر جنبش دانشجویی حرفا مطرح شد، دانشجوی ما بزرگترین مطالبهش، ما بالاتر از قانون اساسی، منشور حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق مدنی نداریم. کل این حقوق در مترقی ترین وجهش تو قانون اساسی آمده. جنبش دانشجویی 16 آذر و اینا باید اینا رو مطالبه کنه. بگو آقا ما می‌خوایم همین قانون اساسی اجرا بشه. قانون اساسی اینا رو میگه. اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تمام امکانات خود رو به کار ببره تا این کارا رو انجام بده. تفصیلش رو خودتون رجوع کنید. 16 تا وظیفه برای دولت شمرده. اینا رو باید مطالبه کنید. من عرضم با اینا ختم میکنم، فقط سری میخونم وظایف دولت که باید مطالبه کنن دانشجوها. یک، ایجاد میگه محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا باید ایجاد بکنید و با تمام مظاهر فساد و تباهی، فساد اخلاقی و فرهنگی و تباهی باید مبارزه کنه. این اصل اولشه. قانون اساسی اولین وظیفه دولت ها رو، دولت جمهوری اسلامی رو میگه تلاش برای ایجاد محیط مساعد برای فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی. این وظیفه کیه؟ مثلا وزارت ارشاد، درسته؟ نه، وظیفه وزارت های فرهنگی، وزارت علوم اینا هست. اینو اولین قانون اساسی اولین وظیفه دولت اینو میگه. بنابراین این فکر که مثلا وزارت، آخه زمان قبلا یک آقایی بود که بعد فرار کرد، گفتش که اسم ارشاد رو برداریم، ارشاد توهینه، نگیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این ارشاد برداریم اینا، مثل که بقیه به ارشاد احتیاج دارن. کلمه ارشاد و رشد رو اگه برداری کل دین رو باید برش داری. مثل که بگی خدایی که پیغمبر بگیم برای هدایت ما فرستاده، این توهینه به انسان و بشریته، توهینه به ماست که خدا، یعنی خودمون شعورمون نمیرسید باز پیغمبر فرستادی؟ خب بله نمیرسی، شعورت نمیرسه. بدون پیغمبرا داریم میبینیم چیکار داریم میکنی، با پیغمبراشو داریم میبینیم چیکار میکنی، چه برسه بدون پیغمبرش. این بن اولین وظیفه‌ای که قانون اساسی برای دولت‌ها شمرده در جمهوری اسلامی اینه، در برابر فضیلت و رذیلت اخلاقی و فساد و تباهی در جامعه حق ندارن بگن ما بی‌طرفیم. مسئولیت باید پاسخگو باشید، در دنیا و در آخرت پاسخگو باید باشید. هر جا فساد فرهنگی و اخلاقی باید پاسخگو باشید. این اولین وظیفه دولت تو قانون اساسی. دو، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌ها. استفاده درست از رسانه‌ها وظیفه دوم دولت باید مراقب باشه. آزادی بیان در چارچوب قانون، اخلاق، منطق، درسته؟ استفاده صحیح از رسانه‌ها و مطبوعات، رسانه‌های گروهی، این هم باز وظیفه وزارت ارشاد دیگه ظاهرا. سه، آموزش پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح. دولت باید طبق قانون اساسی آموزش پرورش و ورزش رایگان برای همه سطوح برای مردم فراهم کنه. اینا منشور حقوق ملت. چهار، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی، اسلامی. یعنی چی؟ یعنی تولید علم، جنبش نرم افزاری. یه آقای چند وقت پیش همین اخیراً دیدم تو رسانه‌ها که جزو همین مسئولین کارهای پژوهشی اینا شده، ایشون گفته که، ایشون دیدم خوندم، گفته که ما چیزیم، یک نوع خودباوری افراطی غلطی پیدا کردیم و ارتباطمون با جهان آزاد محدود شد، لذا پیشرفت نکردیم. ما باید هضم بشیم در این جهان آزاد. بزرگترین مانع رشد جنبش نرم افزاری تولید علم اینه که ما ترجمه و کپی برداری رو تعطیل کنیم کلا. اینا این تفکر. خب قانون اساسی صریح میگه تقویت روح تتبع و ابتکار در همه زمینه‌های علمی، فرهنگی و اسلامی، یعنی تولید علم حوزه و دانشگاه. یعنی دولت وظیفه داره با تمام قدرت بیاد حمایت کنه از خط تولید علم و جنبش نرم افزاری در علوم حوزوی، علوم انسانی و تکنولوژی. این وظیفه شونه. کشور رو از وابستگی نجات بدن. تشویق محققان، باید تشویق بکنن که هی حرف تازه بزنین، خط قرمزای علمی جهان رو بشکن. پنج، خواهش اینا خیلی مهمه، وظیفه پنجم دولت، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. هر نوع سخنی یا تعهدی که باعث بشه اجانب نفوذ کنن در کشور، مسلط بشن بر یه جایی از گردنه‌های یه جامعه، این خلاف قانون اساسی. میگه وظیفه دولت در قراردادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی بایستی به طور کامل استعمار طرد بشه و هر جا دشمن، غرب، استکبار، نفوذ در دیگران دارن نفوذ کردن در کشور، باید سری نفوذشون رو بزنه عقب. شش، محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی. انحصار انحصارات دولتی. متاسفانه هر وقت هر دولتی سر کار میاد یک کمی هم بیشتر به اندازه که یک کمی راجع به منافع ملت فکر میکنه، یک کمی راجع به منافع خودشون و رفقا و حزب و اینا. همه دولت‌ها ما متاسفانه یه حالت کم و بیش داشتن و خلاف قانون اساسیه. 7. تأمین آزادی‌های سیاسی اجتماعی در حدود قانون و اینکه نقد پذیر باید باشن. اصلا قانون اساسی صریح میگه دولت‌ها در جمهوری اسلامی باید 100% نقد پذیر باشن. هیچ منتقدی رو نباید خفه کنن، تهدید کنن، توهین کنن. آزادی نقد. اینو قانون اساسی صریح میگه. 8. مشارکت عامه مردم در مسائل اجتماعی فرهنگی، نه اینکه یک باند خاص، جریان خاص، حزب خاص، اینها کف جامعه همه مردم. 9. رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در همه زمینه‌های مادی و معنوی. باز یعنی باندبازی و رفیق بازی و خانواده بازی و این حرفا. 10. این خیلی جالبه، اگر تمام دولت‌های جمهوری اسلامی توی 30 سال قدرتشون رو هم میگذاشتن این کار رو میکردن، بزرگترین خدمت به جامعه بود. ایجاد نظام اداری صحیح، حذف تشکیلات غیر ضروری، یعنی بروکراسی غلط، بروکراسی که حق و ناحق میکنه، بروکراسی که زمینه رشوه ایجاد کنه، بروکراسی که مضره. قانون اساسی صریح گفته وظیفه دولت هاست، دولت جمهوری اسلامی وظیفه دولت هست که بروکراسی هاشو اصلاح کنه. ما تو این 30 سال چقدر بروکراسی رو اصلاح کردیم؟ 11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی همه مردم برای استقلال و حفظ نظام و تمامیت ارضی. نه که فرهنگ جهاد و شهادت رو مسخره کنی، کمک باید بکنی فرهنگ جهاد و شهادت تو جامعه، چون دشمن از اینا میترسه. آقا دشمن از موشکای ما هم باور کن نمیترسه اگه روح جهادی نباشه، ولی اگه روح جهادی باشه موشک نباشه میترسه، چون مجاهد از موشک مهمتره. 11. پیریزی اقتصاد صحیح عادلانه طبق ضوابط اسلامی برای رفاه، مبارزه با فقر، رفع محرومیت در تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه برای همه. خب اینا رو باید از دولت ها مطالبه کنیم، از همه دولت ها. دولت ها باید اقتصاد عادلانه، ضوابط اسلامی، اندیشیدن به مستضعفین و محرومین، باید مراقب باشه. قانون اساسی میگه مواظب باشید صاحبان قدرت و دولت ها با سرمایه‌دارا ائتلاف نکنن، مافیاهای سرمایه‌داری تشکیل نشه در دولت‌ها و پشت صحنه دولت‌ها. برطرف کردن هر نوع محرومیت، یعنی ما در کشور طبق قانون اساسی دولت موظفه اجازه نده هیچ جا محرومیت قضایی، محرومیت از مسکن، محرومیت از کار، محرومیت از بهداشت، محرومیت از بیمه نباید اجازه بده باشه. اینا وظایف قانون اساسیه، اینا رو باید مطالبه کنی. بندهای راجع به قوه قضاییه، دانشجوی ما باید، جنبش دانشجویی باید از قوه قضاییه مدام اینا رو مطالبه کنه. برید بخونید بندهای مربوط به قوه قضاییه رو تو قانون اساسی، مطالبه کنید ازشون. بندهای مربوط به مجلس رو بخونید، یقه مجلس رو نماینده رو باید بگیرید. امر به معروف نهی از منکر یعنی این، جنبش دانشجویی یعنی این. خب قانون اساسی میگه دولت تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و نظامی و مانند اینها. قانون اساسی میگه دولت باید کشور رو در همه جهات خودکفا بکنه، نه منزوی اما مستقل، که ما در هیچ کدوم از این عرصه‌ها، نه علوم و فنون، نه صنعت، نه کشاورزی، نه امور نظامی، آسیب پذیر نباشیم که با تحریم بیخ خیرمون رو بتونن بگیرن. میدونی کی تحریم اثر میکنه؟ وقتی که دانشگاه به وظیفش عمل نکرده. میدونی که این ماهواره و تهاجم فرنگی اثر میکنه؟ وقتی که حوزه به وظیفش درست عمل نکرده به قدر کافی. درسته یا نه؟ میدونی که از تحریم کسایی میترسن میگن آقا خیلی خوب یه کمی عقب جلو اینا؟ وقتی که به وظیفشون در باب این محورایی که قانون اساسی گفته درست عمل نکنن. تأمین خودکفایی در، یعنی این انزوا نیست، جهان ستیزی نیست. آخه بعضی تو ذهنایی که کشورهای بزرگ، خود غربیا میگن جهان آزاد، اسم خودشون 4-5 تا کشورن، جامعه جهانی، جهان آزاد. کدوم جهان آزاد؟ 120 کشور غیر متحد هسته‌ای ما رو به رسمیت شناختن، اینا جهان نیستن؟ 120 کشور، این 4-5 تا کشور، 5 به علاوه 1 و منهای 2 و فلان، این 3-4-5 تا، اینا جامعه جهانی هن؟ حالا جالبه اینا خودشون جامعه جهانی هن. خب خودشون شورای امنیت هن، خود همینا هم فقط بمب اتم دارن. تمام جنگای 100 سال اخیرم زیر سر همین 5 تا اینجوریه. وقتی میگن دنیا خرد و خره اینجوریه، قوانین احمقانه و وحشیانه. خب میگه تا با اینا میگه آقا به حقوق دارن تو همشون بمب اتم هزار هزار دارن مصرفم کردن تهدیدم میکنن. اینا کسی نباید بپرسه شما برای چی بمب اتم دارین، ولی شما باید جواب بدی که چرا بمب اتم نداری. هیچ کارهای عادی هم طبق قانون هم نباید بکنی، اینو شما باید جواب بدی، ولی اون نباید به اینا جواب بده. این میشه نظام ناعادلانه جهانی. حالا یک جامعه جهانی، نمیدونم جهان آزاد، زمان کمونیست ها میگفتن جهان آزاد به خودشون، یعنی کمونیسم دیوار آهنین، ما جهان آزادیم. حالا جامعه جهانی اسم خودشون 4-5 تا کشورن، اصلش هم در واقع آمریکا و صهیونیست‌ها، بقیه هم دنبال اینا. اینا سر سفره نشستن، سهم کل بشر رو کشیدن طرف خودشون، نمیخوان کسی بیاد جلو، همه با تو سرشون بخوره. خب تا با اینا بحث میکنیم، میگه آقا کشورهای بزرگ جهان، کشورهای قوی جهان، اینا اولا اینا چجور قوی هن که همشون ورشکستن، تمام اینا اقتصادشون در حال فروپاشیه. کشور بزرگ جهان که آمریکای 50-60 میلیون گرسنه داره که هر روز کوپن باید بهشون بدن، اگه گشنگی کنار خیابون میمیرن. اینا چجورن؟ اقتصاد در حال فروپاشی. کشورهای همین پیروز ایالت دیترویت به نظرم اعلام ورشکستگی کرد، ای چندمین ایالته که میگه ما ورشکست شدیم. خب اینا که خودشون ایالت داره ورشکست میشه، دولت و مجلسشون 15 روز سری که خرج دولتشون نتونسته بدن تعطیل شدن. باز بعضی کشورهای بزرگ جهانی، جامعه جهانی، بابا اونا خودشون بدبختن، زیر بار خودشون موندن، باز شما با از اونا. خب این اصل قانون اساسی میگه شما وظیفتون خودکفاییه. بعضی میگن آقا اینا انزواست، جهان ستیزی است. اصل 14، تأمین حقوق همه جانبه افراد زن و مرد، امنیت قضایی عادلانه برای همه، تساوی همه در برابر قانون. این رو از دولت، از قوه قضایی مطالبه کنید، همه باید در برابر قانون مساوی باشه. این باید مطالبه دانشجویی باشه، نه خودی. خب ببین ما یه دو تا خودی و غیر خودی داریم، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید. قانون اساسی هم اشاره در قرآن، یه وقت یادتون باشه من این دو نوع خودی و غیر خودی رو به لحاظ قرآن تفکیک کنیم با هم. یه وقت میگه خودی و غیر خودی یعنی جبهه بندی به لحاظ عقیده، حق و باطل، عدل و ظلم. اینجا حتما خودی و غیر خودی ما داریم. خود قرآن تقسیم میکنه انسان‌ها رو به مؤمن و کافر. این تقسیم قرآنیه. آقا بشریت را به دو بخش تقسیم نکنید، اختلاف میشه، دعوا میفته، خوب نیست. بابا این تقسیم اتفاقا اختلافات حیوانی و مادی که میاد، این تقسیم میاد این اختلافات رو درست مدیریت کنه که ظلم نشه. پس به لحاظ اعتقادی بشر تقسیم کرد، خود خداوند بشر رو تقسیم کرد به مؤمن و منافق. کافرم در واقع به مؤمن و کافر، منافقم کافریه که تظاهر به ایمان میکنه. خب این به لحاظ اعتقاد. اما به لحاظ حقوق، خواهش میکنم دقت کنید، به لحاظ حقوق شهروندی در یک جامعه ما خودی و غیر خودی نداریم. یعنی مثلا پلیس، نیروی انتظامی نمیتونه بگه که بگن آقا فلان محله دزد اومده، بگه خب ببینیم اینا خب به لحاظ فکری تو حزب ما هستن، مثلا خودی ان یا غیر خودی ان. اگه غیر خودی ان ابن داره دزدا برن تو خونهشون. ما هم چیزی نداریم تو اسلام، ولو غیر مسلمان شهروند جامعه اسلامی، امنیت او همونقدر مهمه که امنیت یک شهروند مسلمان. پس ما به لحاظ حقوق اجتماعی خودی و غیر خودی نداریم. به لحاظ ورود به حاکمیت و به لحاظ اینکه حب و بغض و دوستی و دشمنی و جبهه بندی فکری، براءت و ولایت، تولی و تبری، چرا خودی و غیر خودی داری؟ این دوتا رو با هم نباید قاطی بشه. قانون اساسی تصریح میکنه اگر یه جایی میبینید که کسانی در دستگاه‌های حکومتی یا دولتی میان، اینا برای یک عده‌ای حیات خلوت درست میکنن که آقا اینجا هر کار هر غلطی میخوای میکنه بگو، برو جلو. این خلاف قرآن و خلاف قانون اساسیه. اصل 15، توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم، یعنی صحبت از امت است، برادری مسلمانی، صحبت از طبقه نیست، طبقه نگاه چپ طبقاتی نیست، صحبت جامعه مدنی لیبرال هم نیست. اصل 16، تنظیم سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلام. این تیکشو گوش کن، اینا که میگن آقا دیگه به مسائل خارج چی کار داریم، بچسب داخل تو درست کن، مسائل داخلی رو چی کنیم ما به خارج. این عین قانون اساسی، قانون اساسی بند 16 از وظایف دولت جمهوری اسلامی اعلام میکنه تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان جهان و حمایت بیدریق از مستضعفان جهان. این وظیفه دولته، مستضعفان جهان، یعنی حتی اگر مسلمان نیستن. یعنی قانون اساسی میگه دولت جمهوری اسلامی در روابط بین الملل باید از تمام مستضعفین جهان ولو غیر مسلمان، یعنی در آفریقا، آمریکای لاتین، شرق آسیا، باید حمایت بیدریق کند. حمایت بیدریق یعنی چی؟ حمایت معنوی هم نیست، یعنی باید کمک کنی، باید بری کنارشون وایستی. این قانون اساسی ما ایناست، اینا در رأس هر منشور حقوق بشر و حقوق مدنیه. میفرماد یعنی قانون اساسی تصریح میکنه شما نمیتونید نه با غرب زدگی و روشنفکر بازی نه با غیر او، ما نمیتونیم چیز کنیم. تمام قوانین اصل چهارم میگه باید تابع ضوابط اسلامی باشه، اصل پنجم میگه ولایت فقیه تشریفاتی نیست، مثل پاپ نیست که موعظه میفرمایند و یه قلمبه نور او بالای هر کس هر کاری میخواد میکنه، این هم هر چند وقت میگه کارهای خوبو بکنین، کارهای بدم اگه میشه نکنین، اگرم نمیشه که بکنین. اصل پنج قانون اساسی میگه ولایت فقیه تشریفاتی نیست، باید عادل باشه، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر و حکومت زیر نظر ولی فقیهی که منتخب ملته، منتخب نمایندگان ملته اداره میشه. اصل ششم تمام مقامات رو انتخاباتی انتخابی میدونه جمهوری اسلامی. اصل هفتم میگه تمام ملت، ببین این اصل امرهم شورا بینهم، باز آیات قرآنی، آیه 38 سوره شورا، آیه 159 سوره آل عمران صریح میفرماد که امت اسلام جامعه دینی باید بر اساس مشاوره و مشارکت همه امت اداره بشه. ما توی حکومت اسلامی میگیم ملت او پایین باشید، ما حاکمانیم، خودمون قرار درست میکنیم، بعد هر چند وقت یک صلاح مصلحت دیدیم خودمون به شما میگیم. نه، همه ملت باید از نظرات اینا استفاده کنه، ببینید چی میگن مردم. این اصل قرآنیه، اصل قرآنی حکومت دینی ولایت هست اما مشورت و شورا هم هست، ولایت است و شورا، ولایت هست برای که این اصول و ضوابط درست مدیریت بشه، هرج و مرج نشه، ضوابط از خط قرمزای عقلی اخلاقی حدود الهی عبور نشه. مشورت و شوراست برای که مردم حذف نشن، بگن آقا ما اون بالا خودمون دولتیم، ما نمیدونم قوه قضاییم، رهبریم، توی اتاق خودمون همه تصمیمات رو تنهایی میگیریم، به شما کارم. نه، باید ملت رو در جریان بگذاری، باید با مردم صحبت کنی، توضیح بدی که چرا این کار میشه. قرآن بفرماد امرهم شورا بینهم، کار اجتماع و حکومت و مسائلشون رو بر اساس مسلمانان امت اسلام با شورا اداره میکنن، همه دخالت کنن، همه نظر بدن، امر به معروف نهی از منکر، شاورهم فی الامر، و کل ارکان تصمیم گیری کشور بر اساس شوراها باید اداره بشه، شورا رو باید جدی گرفت. اصل هشتم از نقد و نقدپذیری و نظارت حرف میزنه، میگه دعوت به خیر. شما تمام آیاتی که در قرآن مربوط به امر به معروف نهی از منکر توجه کنید، آیه 71 سوره توبه میفرماد که مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان یکدیگرند. خداوند در این آیه میفرماد چی؟ میگه اینجا جنسیت نداریم ما، مرد و زن مؤمن و مسلمان دوست همند، همه با هم دوستید، مردان و زنان مؤمن دوست یکدیگرند، به نیکی فرمان میدهند، مرد یا زن همه باید دیگران رو و جامعه رو و حکومت رو به نیکی فرمان دهند و از ناشایست و زشتی باز دارند. یعنی باید همه موضع داشته باشیم، زن و مرد همه با هم دوستیم، ولایت، همه یک مسئولیت داریم، کنار هم هستیم. این اصل، هر کس تو جمهوری اسلامی میگه آقا نقد و نقدپذیری و نظارت نکنید، امر به معروف نهی از منکر دخالت در امور خصوصی دیگرانه، دعوت به خیر نباید کرد، این خلاف قانون اساسیه. این میگه وظیفه ایست همگانی متقابل بر عهده مردم نسبت به هم، دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت، همه وظیفه دارن امر به معروف نهی از منکر کنن. ببین حکومت، بخشای از حکومت خودشون باید همدیگر رو امر به معروف نهی از منکر و نظارت کنن، حکومت، دولت باید مردم رو امر به معروف نهی از منکر کنه. اینایی که میگن دولت به معروف و منکر کاری نداشته باشه، بی‌طرف باشه، دولت لائیکه، این دولتی که بگه ما معروف و منکر برامون فرقی نداره، ما وظیفه ای نداریم، یا بگه امر به معروف نهی از منکر رو به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، اینا که دیگه خلاف قرآنه، بخش خصوصی عمومی ما نداریم. دولت وظیفه داره طبق قرآن و طبق قانون اساسی، این اصل هشت قانون اساسی. ببین امر به معروف نهی از منکر و دعوت به خیر وظیفه ایست همگانی و متقابل، بر عهده مرد، یک، بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، مردم باید همدیگر رو امر و نهی کنن. اینا که این تفکری که میگه آقا مزاحم همدیگه نشین تو جامعه، حالا یک کسی اینجوری میاد بیرون، یکی اونجوریه، یکی اونجوریه، بالاخره اینا سبک‌های مختلف زندگیه، اینا به خب خلاف هم قرآن هم قانون اساسیه. میگه مردم نسبت به هم مسئولن. دو، دولت نسبت به مردم، دولت وظیفه داره امر به معروف نهی از منکر کنه، نمیتونه بگه من وظیفه من نیست. سه، مردم نسبت به دولت، مردم باید دولت رو انتقاد کنن از دولت، نظارت کنن، توضیح بخوان، نباید بگه آقا اینا تضعیف دولت، حمله به دولت، اهانت به دولت. قانون اساسی میگه این وظیفه است. آیه المؤمنون والمؤمنات، مردان و مردان مؤمن، زنان مؤمن، بعضهم اولیاء و بعض، با همه با یکدیگر دوستند، همه نسبت به هم ولایت دارند، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، چه دولت چه مردم. و اصول دیگه هم هست، عرض آخرم هم این اصل دهم هم باید بگم چون اینم بحث میشه. اصل نهم میگه آزادی، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی تفکیک ناپذیرند، وظیفه دولت و آحاد ملته. به اسم آزادی میگه قانون اساسی اصل نهم میگه به اسم آزادی نمیتونید استقلال فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یا نظامی کشور رو مخدوش کنید. به اسم آزادی نمیتونید استقلال رو زیر سوال ببرید. به اسم استقلال و عزت کشورم حق نداری آزادی های مشروع رو زیر سوال ببری، ولو با به اسم قانون و به شکل قانون. و اصل دهم در برابر جریانهایی که تو حوزه خانواده و زن از دو جهت ستم میکنن. یک عده خیال میکنن وقتی میگه خانواده باید حفظ بشه، مثل که زن جدا از خانواده هیچ وظایف و حقوقی نداره. تا میگی زن فقط باید به خانواده فکر کنی. آقا مرد مسلمان، زن مسلمان، دختر، پسر یک وظایف شخصی دارن در برابر خدا، در برابر جامعه، در برابر خودشون، و هر دو یک وظایفی در برابر خانواده دارن. البته وظایفشون یه جایی شبیه یه جایی متفاوته. اون نگاهی که زن رو من عرض کردم دو تا نگاه غلط داریم، نگاه نه شرقی نه غربی به زن در تفکر اسلامی این نگاهه. نگاه شرقی بیشتر نگاه حذف زن از تاریخ، اصلا تاریخ مذکره. نگاه تفکر غربی جدید به زن رو میاره تو عرصه، اما به قیمت از دست دادن عفت و کرامتش و شرفش. میگه میذارم بیای تو صحنه، ولی باید برهنه بیای، با جنسیتت بیا، نه با انسانیتت. این هم شرط میذاره. اینا هر دو خیانت، به اسم فمینیسم میخواد باشه یا به اسم ضد فمینیسم میخواد باشه. ما نه فمینیست باید بشیم در ضد فمینیست. قانون اساسی میگه آقا ببین اسلام عقل و نقد چی میگه راجبه تحولات اجتماعی و خانواده رو ببین. اما اصل مسئله ببین، اصل دهم میگه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در این جهت باشد. یک، آسان کردن تشکیل خانواده. تمام هر قانونی بگذاری که تشکیل خانواده رو سخت کنه خلاف قانون اساسی. دو، پاسداری از قداست خانواده. هر نوع اظهار نظر یا قانونگذاری که قداست خانواده رو میبره زیر سوال، به اسم حرفای به اصطلاح فمینیستی و غرب زده و این حرفا. سه، استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی. این دیدگاه‌هایی که به اسم فمینیسم مطرح میشه، نگاه غربی به خانواده و زن، یا به اسم ضد فمینیست. آخه بعضی‌ها میگن بله استحکام خانواده ولی منهای حقوق و اخلاق، مثلا با ظلم یک جانبه به زن استحکام خانواده، اینم خلاف اسلام، خلاف قانون اساسیه. یا ظلم زن به مرد، اینم داریم، ظلم مرد به زن، ظلم زن به مرد، ظلم والدین به بچه‌ها، ظلم بچه‌ها به والدین، انواع اقسام ظلم‌ها هست الان تو خانواده‌های ما. ببین اصل این، دقت کنید، تمام کسانی که با موضع گیری به اصطلاح فمینیستی و غرب زده و نگاه مادی به زن تحت عنوان استقلال و پیشرفت و آزادی زن شروع کنن در قوانین و مقررات و فرهنگ سازی توی عرصه کار بکنن، خلاف اصل دهم قانون اساسی است. این اصل میگه هر قانون و مقرراتی و هر برنامه ریزی که قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی رو تضعیف کنه یا تشکیل خانواده رو سخت کنه یا طلاق رو ترویج کنه، اینا خلاف اسلام، خلاف قانون اساسیه. از اون طرف میگه استحکام روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باید باشه البته. نه که بدون رعایت حقوق و اخلاق آقا همینجوری نگه دار، ولو ظلم هم میشه همینجوری به زور خانواده باشه، ولو تبدیل بشه به زندان گوانتانامو، ولو خانواده حفظ بشه. خانواده با اخلاق و عدالت و حقوق اسلامی باید حفظ بشه، به زور حفظ نمیشه. السلام علیکم و رحمت الله. سوالاتونم جلسه بعد انشاءالله باز جواب میدیم.